بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله حالتون خوب باشه و در حال سفری کردن اوقات بسیار خوبی در کنار خانواده محترم خودتون باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. واسه افتخار ماست که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید و قرار هست لحظاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید و مثل همیشه امید داریم که نگاه های پرمهرتون رو تا انتهای برنامه همراه ما بگذارید. در برنامه گذشته همچنان بحثمون در رابطه با اینکه چطور با همسر و فرزندان خودمون رفتار بکنیم رو ادامه میدادیم. مدتی است که در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم و قرار شد موضوع جدیدی رو آغاز بکنیم با این عنوان که چطور با فرزندانمون در هر مرحله از رشد رفتار داشته باشیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و بنشینیم پای صحبتهای استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام نکنم تو الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند سلامتی و طول عمر با عزت به همشون مرحمت کنه انشالله.
استاد، موضوع جدید رو قرار شد آغاز بکنیم با این عنوان که چگونگی رفتار با فرزندان در هر یک از مراحل رشد.
بله،
در خدمت هستم.
خب اینجا میدان وسیعی داره، ما به اندازه ظرفیت بحثمون مطالبش رو گزینش میکنیم و به اندازه وقتمون هم بهش میپردازیم، چون هر کدومش ممکنه بحثای مفصلی را که داره در اینجا بخوایم بحث بکنیم حوصله بعضی از بزرگواران نکشه این کارا. برای جایی که بشه به صورت سلسله‌ای حالت کلاس درس باشه اوناش حذف میکنم، ولی ما بقیش رو که میشه با ظرفیت وقت ما سازگاری داشته باشه عرض بکنم. چند تا نکته اینجا داره. یکیش اینه که سلامتی جسمی و روحی یک فرزند در دوره جنینی تا حدودی وابسته به سلامتی روحی و جسمی مادرشه، یعنی اون در حقیقت شرایط دوره جنینی هستش که کودک متولد شده رو میبینیم و میسنجیم شرایط سلامتش رو. کمترین و جزئی ترین حالات روانی مادر در جنین اثر مستقیم و فوری داره، نه این که بگیم فرض فرمایید این میفته توی 7 سالگی 8 سالگی آثارش رو ببینیم، نه، همون موقع اثرش هست، یعنی همون در دوره جنینی اثرش هست، ما در دوره بعد از تولد میتونیم ببینیم میبینیم. البته بعضی قسمت هاش بله قبول داریم فضا و ظرفیت محیطی رو میطلبه تا بروز ظهور پیدا کنه که عرض میکنم نمونه هایی رو، ولی خود رفتار مادر نقش اساسی برای شکل جنین و رشد جنین و سلامت یا عدم سلامت جنین داره. به همین دلیل اون بحث قبلی همون که مطرح میکردیم نحوه رفتار پدر و مادر با هم تأثیر جدی بر رشد و سلامتی جنین داره.
بله.
چرا؟ چون عرض کردیم اون روحیه و جسم مادر مستقیم اثر داره روی جنین. حالا یک مادری با همسرش طوری زندگی میکنه که در حقیقت جایی بحث اخلاقی، بحث روحی روانی، بحث کار انجام دادن از نظر جسمانی رعایت میشه، در اینجا جنین نرماله و تأثیر مثبت از این رفتار مثبت والدین در حقیقت میبینه در وجود مادر، چون شوهر با خانمش هر نوع رفتاری داره اون رفتار دقیقاً جلوه پیدا میکنه روی رشد جنین. چرا؟ چون اون رفتار شوهر تأثیر روی رفتار مادر یعنی همسرش داره و اون مستقیم روی جنین، عرض کردیم تأخیرم نداره. خب نگرش مادر به فرزند، یعنی اون نوع فکری، نوع نگاه مادر به فرزند در دوره جنینی عامل بسیار قدرتمندی برای آینده جنین میشه. منتها همون موقع اثرش داره. بحث اثرش همون موقع است. جلوه پیدا کردنش مال آینده است. مادری که در دوره بارداری در حقیقت دچار ترس میشه، دو جلسه قبلم یه اشاره کردیم، فرزندش در 5 سالگی بروز و ظهور خاصی پیدا میکنه در اثر اون ترس. ببینید اینجا اثر آنیه، ولی تو 5 سالگی شرایط محیطی، شرایط ارزم به حضور شما، فضای بروز ظهور دادن از درون این فرزند به وجود میاد که ما میبینیمش. خب گفتیم که یکیش اون تیک یا پرش پلک چشم هستش، که این اگر در 5 سالگی چه دختر چه پسر این تیک رو دیدیم، دوم شب ادراری و سوم پرخاشگری رو دیدیم، معناش این هستش که مادر در دوره جنینی در حقیقت ترس برش عارض شده. از اینطور بگیم مکان میترسیده ممکنه، از تنهایی میترسیده ممکنه، از نوع درگیری و اینطوری بگیم زورآزمایی کلامی و دعوای کلامی ترسیده با همسرش ممکنه. نه، گاهی نوعی رفتارهای همسر، گاهی نه، گاهی شرایطی برای همسرش وجود میاد، یعنی همسر مقصر نیست، شرایط براش وجود میاد این ترسیده. لذا این نوع روابط زن و شوهر تبدیل میشه به یک نوع عاملی که اثر داره بر روی جنین که از طریق مادره. پس اینجا اون پلک چشم وقتی تیک میزنه ساده کنارش رد نشین، پرش داره، اصطلاحا میگیم تیک. یا اگر شب ادراری داره نگیم خب مثلا فرض کنیم داییش هم اینطور بوده، خالش هم اینطور بوده در روی 5 سالگی 6 سالگی 7 سالگی، چون بعضی متاسفانه فکر میکنن ارثیه، اینه اینطوری مطرح میکنن. نگیم مثلا برادر و خواهرش هم توی همین سن اینطور بودن. خب بنده خدا اگه برادر و خواهرش هم همین بوده، شمای مادر در دوره جنینی و یکی بچه هات هم همین مشکل داشتید، حلش نکردید.
درست.
حالا بچه اولت این مشکلات رو داشته چون ترس رو داشته اید در دوره جنینی، بچه دومت هم چون درمان نکردی همین مشکلات رو دارن، بچه سومت هم چون درمان نکردی همین مشکلات رو دارن. نمیتونیم بگیم چون بچه های دیگه بودن پس ارثی هن. این قابل علاجه، قابل درمانه، درمانش هم اینه مادر در حقیقت اول ترس خودش رو از بین ببره. خب این امتداد پیدا میکنه البته در دوره جنینی اثر میذاره، در دوره شیرخارگی هم اثر داره ها، چون در دوره شیرخارگی حالا بعدا بحث میکنیم عجیب روحی مادر منتقل میشه به فرزند.
درسته.
خب اینا چون دو جلسه قبل راهکار پرخاشگری چیناشون گفته بودیم ازش میگذرم، اما دومین نکته‌ای که اینجا باید بحث بکنیم، نگرش مادر به فرزند در دوره جنینی دو شکل بیشتر نیست. یا فرزند رو خواسته به اصطلاح جنین شکل گرفته، یا ناخواسته به قول بعضیاشون. یعنی چی؟ یعنی بعضی از اینها برای اینکه فرزنددار بشن زن و شوهر با یه رفتار عاقلانه، عاطفانه، همراه بودن با هم دیگر، یک مقدماتی که برای تشکیل این جنین هست مهیا می کنن، مثل فرض فرمایید سلامتی جسم و روان خودشون رو در نظر می گیرن، فرض فرمایید بعضی موارد پزشکی نیاز هست احیانا یک تستی بکنن که فرض یکی از اعضای خانواده دچار بیماری نباشن که به بچه منتقل نشه، فرض یه آمادگی این چنینی. خب متدینن بعضی ادعیه رو شروع میکنن به خوندن توجه کردن، بعضی نمازها رو شروع میکنن به خوندن که تو این موقعیت ها سفارش شده، که از نظر روحی، روحیه معنوی پیدا کنه مادر بسیار بسیار نقش آفرینی میکنه جهت سلامتی روحی و جسمی فرزند. خب این نوع مقدمه چینی معنوی، این نوع مقدمه چینی که روح و روان را صیقل میده، آماده سازی میکنه، در حقیقت اون فکر، اون نگرش موجب میشد که این بچه در دوره جنینی آثار درستی رو بگیره که از نظر قد، از نظر وزن، حتی تا این مقدارها، از نظر اخلاق نیکو، از نظر اراده، از نظر امید، از نظر جالب مقابله با چالش ها و نترسیدن، اینا تو وجودش هست، شکل پیدا میکنه، نمو پیدا میکنه، همراه با هر گرمی که رشد قد و وزن پیدا میکنه، این روحی هم پیدا میکنه، این موقعیت معنوی رو هم پیدا میکنه. لذا وقتی که در حقیقت مادر گفته شده در دوره جنینی مثلا شما تلاوت قرآن داشته باش، این بچه متولد شده، جالب اینجاست، خیلی ها دیدن، بیننده عزیز حتما دیدن، در اطرافیانشون بوده، بچه دوره شیرخارگی، تازه شیرخارگی تمام شده، زبون رو باز کرده، به تعبیر قدیمی ها میبینیم اون کلمات قرآنی را که مادر خونه داره تکرار میکنه، تعجب میکنن، با یک بار شنیدن دیگه میبینه کل آیات رو داره بیان میکنه. این همونیست که در دوره جنینی اثر کرد تا این حد. یعنی در حقیقت حتی حفظ قرآن از دوره جنینی اینو میتونه یاد بگیره و در بعد از دوره شیرخوارگی با یک بار تکرار، دو بار تکرار کاملا اونا یادش میاد و فراگیری خوبش رو تبدیل میکنه به فهم و اینا. خب ببین، اینا نکته هایی هستش که دقیقاً برای این موقعیت بحثایی که مطرح میکنه، ما باید مشکلاتی که سر راهمون هست، مشکلاتی که ممکن است اتفاق بیفته در این دوره به اصطلاح بعد از تولد، به اونم نگاه بکنیم. چرا؟ چون بعضی از اینها نگرششون اینطوری مثبت نیست. گفتیم دو نوع نگرشه، یکی میگه فرزند رو میخوان، به استقبال رفتن، ادعیه ای، نمازهای، خوراکی چی بخورند رو همه اینا رعایت دارن میکنن، چگونه با هم صحبت بکنند رو، چگونه روی همدیگه رو حفظ بکنند رو، همه اینا رعایت کردن. یکی نه، اصلا میگه من فرزند نمیخواستم و برخلاف میل خودم فرزنددار شدم. این در حقیقت اگر تجدید نظر نکنه، در دوره جنینی این روحیش رو عوض نکنه، در دوره جنینی بازسازی نکنه این نگرشش رو، این حالت ترسی که گفتیم یکی از مواردی است که بر روی بچه اثر میذاره که پرش چشم بود، شب ادراری بود و ببینید نکته‌ای که هست به خاطر اون قصه است، پرخاشگری بود، یا مثلا در سایه این که بازسازی نکرده این ناخواسته بودن فرزند رو، بر روی جسمش اثر میگذاره.
بله.
و بعداً بعد تربیتیش حالت جسمی روحی کنار هم هستش که نقص داره، مشکلاتی داره. لذا به محض این که مادر متوجه شده که دور خداوند داره یک فرزندی بهش عطا کرده و این رو متوجه شده، باید تغییر این روحیه رو بده. حالا هر موقع متوجه این تغییر روحیه بشه، غنیمته، به تعبیری نعمته. هر چند مثل اون کسی نیست که از قبل توجه داشته.
درسته.
خب سوال ممکنه پیش بیاد، آیا ما میتونیم بازسازی طوری داشته باشیم که اون نکات منفی رو که وجود داره حذف کنیم؟ در هر مرحله ای از رشد میشه، بله، این بازسازی میشه اتفاق بیفته، منتها خب زحمت داره. یعنی اونی که از اول شروع کرده، پای را محکم کرده، آسون تر کار براش، اونی که نه توجه نداشته میخواد بازسازی کنه، هزینه بر از نظر وقت، از نظر تلاش، از نظر نوع گرایش هاست همسال. خب عرض کردیم که یه نوع مشکلاتی گاهی به وجود میاد.
بله.
مشخصات کودکان در حقیقت در 5 سال اول رو ما مطرح بکنیم، در یکی دو نکتهش، بیشتر هم نه چون خیلی وسیعه، یه مداری به دستمون میاد که چقدر نقش داره نحوه رفتار و پدر و مادر با هم، بعد نحوه این رفتار اینها با فرزندشون در دوره جنینیت و حتی شیرخارگی و اتفاقاتی که میفته. خب من چند تایی از اینها رو، از این مشخصات رو بشمارم برای یک کودکی که مادر یه رفتار ازش دریغ کرده، فقط یه رفتارها، یعنی میخوام بگیم رفتارها نه بلکه یک رفتار. و اون چیه؟ مادر کودک را در کنار خودش نتونسته خوب بزرگ کنه. به تعبیر دیگر مادر نتونسته اون بایسته شایسته همراهی با کودکش رو داشته باشه.
به چه دلیل اتفاق میفته؟
گاهی به دلیل این که چون مادر شاغله، فرزندش ناچاره از خودش دور کنه، متوجه نیست چگونه این رو به اصطلاح تأمین بکنه نبوده خودش رو.
بله.
ممکنه کودکستانی که یا اون شیرخواری هر جایی که هست، اون جایی که نگهداری میکنن گذاشته، مناسب نیست چون نمیدونسته. ممکنه نه، مادر توی شرایطی قرار گرفته، خدای ناکرده مثلا بیماریه، کودک ازش جداست. ممکنه نه، خدای ناکرده طلاقه، کودک رو رها کرده. یا نه، خدای ناکرده درگیری بین شوهر و مادر هستش، فرزند رو در یه پاسیون میذارن، یک جایی میذارن که همراهی نیست. ببین به شکل‌های مختلف ممکن هستش که این کودک همراه با مادر نبوده. ما بیشتر میان تو این بحث، چون که مشخصه وقتی همراهش قطعی نیست، مثل طلاق، مثل چی چی که دیگه مشخصه. اما اونایی که مادر هست،
بله،
ولی فرزند رو حالا یا به دلیل کار یا به دلایل دیگر شبیه به کار نمیتونه همراهی کنه با فرزند، چون 5 سال اول مهمترین دوران رشد انسان از نظر فکری، روحی به تعبیری و جسمی هستش. به همین دلیل اسلام عزیز هم تأکید داره حتی تو بحث حضانت توی 5 سال اول اگر خدای ناکرده بحث طلاق باشه، فرزند پیش مادر باید باشه نه پدر. یکی دلایل مهمی که اسلام بهش پرداخته همینه. دلایل مختلف داره، یکیش اینه. پس نهید و فرمید ما مشخص ها رو عرض بکنیم که خواهرانی که فرزند شیرخواره دارن باید، یا انشالله میخوان داشته باشن، تو 5 سال اول تو دوره جنینی دقت بیشتر بکنن، صرف این که مادره نه، باید این موارد دقت بشه. خب یکی از مشخصه های کودکانی که در دوره 5 ساله، من اول مشخصه ها رو بگم که این مداری توجه پیدا کنید، چون گاهی تا مثل بحث اینه بعضی مشکلات روحی بچه ها چون ظاهرش نمیبینیم، درد و دعواش نمیشنمیم، کاری هاش نداریم، اما جسمیش به معنی که تب میکنه فوری همه دست پاچه میشن که کاریش بکنن.
همینطور.
پس بنابراین ناچاریم اول با عرض پوزش اون مشخصه هایی که مشکل زا هست بگم تا مشخص بشه در کجا قرار داریم، بعد راهکارش هم مطرح میکنه. خب اولی مشخصه هاشون اینه که گوشه‌گیرند یا پرخاشگر. یعنی کودکانی که 5 سال اول مادر به درستی نمیتونه همراهیشون کنه، اینا از این دو حالت خارج نیست، یا گوشه‌گیر میشن، انظر اجتماعی نمیتونن نرمال عمل کنن، ارتباطات صحیح نمیتونن برقرار بکنن، یا پرخاشگرن، چنگ میندازن، میزنن، هول میدن، عرضم حضور شما داد میزنن، حرفای زشت میزنن، چون پرخاشگری شاخه‌های مختلف داره دیگه، گاهی پرخاش بیانیه، گاهی حالت جسمیه،
درست،
چنگ انداختن، مشت زدن، چیزی رو پرتاب کردن، لگد زدن،
نمودای بیرونی پرخاشگری،
نمودای بیرونی پرخاشگریه، گاز گرفتن بچه دیگه یا افراد دیگر نمود بیرونیشه از نظر جسمی. از نظر به اصطلاح کلامی هم نوع داد و فریادها، بدی بیرا گفتنها، حرفای زشت گفتنها و امثال هم هست. خب گوشه گیری هم که مشخصه. هر دوی این، هم گوشه گیری هم پرخاشگری، سمه برای دورهای بعدی این انسان. چرا؟ چون قرار انسان این مقدار چند سالی که به طور موقت در این دنیا زندگی میکنه طوری زندگی بکنه که نه برنجد و نه برنجانه. ما اگر برسیم به اینجا که نرنجیم و نرنجانیم، خیلی کار کردیم، خیلی کار کردیم. یعنی فونداسیون رفتار درست رو بستیم برای خیلی از کارها. اما کسی که پرخاشگره هم میرنجه هم میرنجانه، کسی که گوشه‌گیره هم میرنجه هم میرنجونه. این پایه اول. پایه دوم یا تو میدون موقع نمیتونه تأمین کنه عواطف بعدی رو، یعنی بعدن انتخاب بزرگ بشه انتخاب همسر داشته باشه، این که نمیتونه عاطفه همسرش رو تأمین کنه، که چون در اثر پرخاشگری پرخاش جوابش میشه پرخاش، یا گوشه‌گیری میشه بی‌تفاوتی.
درست.
پس بنابراین ساده کنار این گوشه‌گیری و پرخاشگیری نشین، باید درمانش کرد. من اول عرض کردم اینا بشمارم بعد تو درمانا برمیگردیم. دو حالات عصبی مثل تیکی که در چشم هست، در لب هست، در دست هست، شونه را بالا پایین انداختن هست، تیک انواعی داره، تنها بحث روی پلک چشم نیست، پرش های مختلف در دست و صورت و امثاله ها بهش میگن تیک. گاهی تیک کلامی براشون به وجود میاد، یک کلامی رو مکررن در مکرر تکرار میکنن،
مثل مثلا عرضم به حضورتون که
عرض کنم، عرضم بزرگ شما عرضی را یعنی سه تا عرض گفت تا عرضی بگه ولی هست. دندون ساییدن یکی از اون حالات عصبیه، یعنی حالات عصبی که برای آدم به وجود میاد به عنوان مشخصه کودکی است که مادر کنارش خوب نتونسته اقناعش بکنه. یعنی گاهی مادر تو اون خونه هست همراهی نمیکنه. حالا چی رو همراهی نمیکنه عرض میکنم، اما با بچه هست همراهیش درست نیست. چون همراه درست نیست مثل اونی هستش که اصلا مادر کنار بچهش نبوده.
درست. بچهش سمت فرزند اینطور تلقیه،
اینطوری تلقیه، انگار بچهش توی پانسیونیه خودش تو خونش.
درست.
خب پس دندون ساییدن در دوره 5 سالگی در حقیقت وقتی زیاد میشه یه حالت عصبیه. این حالت عصبی از اینجا نشأت میگیره، یعنی مادر نتونسته تأمینش کنه از نظر اون بعد روحی که نیازش هست. سوم، خوابشون کم و با آشفتگی و کابوس همراهه. بچه یه دفعه ببینی وسط خواب بیدار میشه با گریه.
درست.
مادر فکر میکنه شیر میخواد در دوره مثلا 1.5 سال، 1 ساله، 2 ساله.
بله.
اون شیر نمیخواد، اون کابوسه، باید حلش کرد. چون از اون خواب و ناز با آشفتگی بیدار میشه، با جیغ زدن بیدار میشه، خیلی فرق میکنه با اونی که بیدار میشه و همراه بازیه، همراه با سر و صداهای آرومه. وقتی با آشفتگی با کابوس بیدار میشه در دوره 3 سالگی، 4 سالگی، 5 سالگی کاملا مشخصه حالت ناراحتیه، حالت گریه کردنه، حالت ترسه.
بله.
یه همچه حالتی از خودش داره. پس اینم به خاطر عدم همراهی درست مادر بوده در این دوره، و چه بسا در دوره جنینی ترس داشته. اینا باید درمان کنه الان تا 5 سالگی در به اصطلاح عبور نشده، الان باید درمانش کرد، نگذاریم بمونه مزمن بشه. چهارمین مشخصه، تمایل به پرخاشگری دارن ولی در شرایط خاص پرخاشگریش رو میبینیم، که عبارت هست از اسباب بازی هایی که بهشون میدیم، میخوان باش بازی بکنن. معمولا در بازی کردن بچه ها اسباب بازی رو بازو بسته میکنن ولی به صورت شکنندگی نمیشکنن. اگه شکستن معناش اینه.
درست.
یعنی باز میشه ولی باز میشکنه. یا فرض فرمایید معمولا کنار بچهای دیگه بازی میکنن ولی عرض کردم مثل دندون گرفتن، گاز گرفتن معروفه، مثل عرضم به حضور شما چنگ انداختن، این نشانه از پرخاشگریشونه.
درست.
پس این به خاطر اون قصه مادره.
پس استاد پرخاشگری صرفا به داد زدن و پرخاشگری در واقع بگیم
بیانی
نفسی
نیست.
و بیانی نیست.
نه نه، این رفتارا رو هم داره. یا مثلا شما حساب کنید یه دفعه غذا رو میپاشه به هم، غذا دادن بهش. حالا یه چیز ساده تر عرض کنم، بچه هنوز دوره شیرخوارگیشه، تازه داره میخواد 4 دست بار راه میره، تازه میخواد راه بره، تا این مقدار غذا بهش میدن مثلا فرض کنیم اون غذا نباید اینطور بخوره، ازش گرفتن، خودشو زمین میزنه.
بله،
خودشو زمین، سرش به دیوار میزنه، این پرخاشه. البته نباید ترسید.
بله،
اینا آسیب خودش نمیزنه، ولی متاسفانه چون میترسن کمک میکنن به این، همون چیزی که میخواد بهش میدن. این موجب میشه دوباره فرداش همین کار رو تکرار کنه، اصطلاحش میگن شرطی شد، دوباره این کار میکنه که اون چیزی که خواد بهش بدن. حالا گاهی این حالت پرخاشه، نه حالت خواستن مغز. یعنی این که داره خودش زمین میزنه، سرش به دیوار میزنه، پرخاش طوری دیگه بلد نیست، پرخاشش اینه. کی این؟ اون وقتی هستش که در حقیقت برای انتقال مطلبش، نه برای خواستن. خواستن فرق میکنه، مثل که مثال زدم، غذا رو میخواد، شیء رو میخواد، نمیخوام بهش بدن، چون اگه بهش بدن فرض فرمایید کوچیکه تو حلقش میره مثلا.
بله.
یه دونه فرض فرمایید انگوره، میگن تو این سن انگور بهش ندی نمیتونه بجوه.
بله.
تو حلقش میمونه، خب این داره اینطوری خودش زمین میزنه. این پرخاش، این شکلش پرخاش، این نوعی درخواست، بلد نیست، شرطی شده فقط.
دوست.
اما اگر نه، برای یک چیز دیگه، مثلا فرض فرمایید برای این که بغلش بکنن این کار میکنه، این پرخاشه. برای این که در حقیقت اشیاء بزرگتر دستش بگیره و نمیدن، او پرخاشه. بستر اینه، این باید تفاوتش خارج. پنجمین شاخصه این نوع رفتار، پیشرفت درسی این بچه ها. اگر در 5 سالگی چیزی میخوایم یادشون بدیم، در حقیقت کمتر از دیگران اتفاق میفته. مثلا تو 5 سالگی ممکنه کسی بخواد لغت یاد بچه بده.
بله.
این کمتر، بیطوری بگیم دیرتر از دیگران متوجه میشه. شعر میخواد یاد بده، خب معمولا تو این سن بچه ها را برای فعال کردن بچه ها شعر یاد میدن، قصه یاد میدن، نمیتونه یاد بگیره. ششمین، تمایل به تکروی دارن. یعنی چی؟ یعنی تو 3 سالگی بچه ها باید دور هم باشن و بازی بکنن، ولی متاسفانه به دلیل این که این حالت رو دارن، تمایل به تکراری پیدا میکنن، با بچه های دیگه بازی نمیکنن، بچه های دیگه غذا نمیخورن، دعواشون میشه، درگیر میشن، اون پرخاشگری که عرض کردم اتفاق میفته.
درسته.
یا این که نه، عرض کردم گوشه‌گیر میشن، اصلا با بچه ها نمیرن بازی کنن، نمیرن غذا بخورن، نمیرن با هم دیگه، هر دوش خسرانه. و این در اثر چیه؟ نبود مادر، انظر عاطفی کنارشونه. هفتمی، هنجار شکنی در این کودکان زیاده. یعنی چی؟ یعنی قانون شکنی، بزهکاری. گفتم ما بعداً باید بحث بکنم که تو دورهای بعدی بیشتر اتفاق بزهکاریشون میفته که منظور چیه، بیشتر توضیح میدم. و هشتمی، آخرین تو این قسمت ترس کنم، ناسازگاری دارن. خلاصه ناسازگاری. یعنی آرامش، همراهی، حرف گوش کنی در بین این بچه‌ها خیلی کم اتفاق میفته، لذا پدر مادر به زحمت میافتن. و این حالا نشانه‌هایی داره که بعد عرض میکنم.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم، تشکر. اگه موافق باشید یک بخش رو ببینیم برگردیم. بینندگان عزیز ارجمند، همچنان با شما هستیم، سری بزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم. بفرمایید.
دلتنگ روزه ها و نشون به این نشون میخوامد، به جون هرچی مرد قسم تو پای جون میخوامد. اگر جنقد خالی دستان، اگر تمومی نداره دردان، من از تو جستم چیزی نمیخوام. پای فرجم ها میریز دلم، غم تو شدم چیز دلم، همه چی توی عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم. پای فرجم ها میریز دلم، غم تو شدم چیز دلم، همه چی توی عزیز دلم، قد ستاره های توی هفت آسمون میخوامت، قسم به اسم عظمت تا پای جون میخوامت. برای امروز، برای فردا، برای اجر بارون اشکام، من از تو جست و چیزی نمیخوام. جای عاشق و پاک و تمیز دلم، همه چی توی عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم. پای پرچما میریز دلم، غم تو شدم چیز دلم، همه چی توی عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم.
وقت بخیر عرض میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم. شما برنامه کانون مهر رو تماشا میکنید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. بخش دوم برنامه همونطور که میدونید تعلق داره به پیام ها و تماس های شما. پل های ارتباطی برنامه برای شما نمایش داده میشه، با ما در تماس باشید، سوالات خودتون و تماس‌های خودتون رو حتما با برنامه در میون بگذارید و ما هم خوشحال هستیم که این افتخار داریم در بخش دوم برنامه به تماس‌ها و پاسخ‌های به سوالات شما بپردازیم. در برنامه گذشته یک سوال باقی مون، اگه خاطرتون باشه قرار بود که در رابطه با اون بیشتر صحبت بکنیم. استاد سوال بر این مبنا بود که ما که پسر داریم از چه سنی باید در رابطه با غریزه جنسی و بحث ازدواج با پسرانمون صحبت بکنیم، که فرصت کم بود و قرار شد این برنامه دربارش صحبت کنیم.
این موضوع یک مقداری، من یه مقدمه عرض بکنم، چون یک مقداری بین مردم از ناحیه جامعه شناس ها و روانشناس هایی که تجربیات شخصی خودشون داشتن در غرب، مثل فروید، و بعداً پشیمون شدن در سایه پژوهش‌ها و تحقیقات مفصلی که دیگران انجام دادن، خیلی بندهای خدا هم پشیمون شدن، از حرفشون عدول کردن. و بعد از، البته متاسفانه، بعضی ها هنوز که هنوزه با این که اونا خودشون عدول کردن، حرفهای اونا را در جوامع مختلف در جامعه ما مسلمان ها هم همین را تکرار میکنن که خیلی اشتباس. اون اینه، میگن که باید کودکان رو در همون دوره کودکی بحث غرایز جنسی رو براشون توضیح داد، بحث روابط جنس مخالفه براشون توضیح داد، و ادعاشون هم اینه که اگر اینا رو توضیح بدیم از آسیب‌های بعدش در امان میمونن. خب ظاهرش، یعنی ظاهر صحبت، وقتی صحبت میکنن اگر آدم دقت نکنه میگه چه حرف قشنگی، خراس میگه مثلا بچه ها الان متوجه بشن بدانه میافتن، بعدن سوء استفاده جنسی ازشون نمیشه، بعدن نمیدونن گول نمیخورن، از این اتفاقات میافته. جالبه، خود من بارها تو سالهای گذشته توی انجمن اولیاها که میرفتم تو مدارس، خیلی ها میدیدم بر این تبل میکوبن، یعنی اصرار میکردن اینه برای ما بگید. چرا؟ چون واقعا اینطور بنده های خدا مطلب را گرفته بودن، اینطوری بهشون منتقل شده بود که بچه هاتون اگر تو این سن این غرایز رو بفهمن، اگر روابط جنسی رو بفهمن، در امان میمونن از بعضی مشکلات و از این حرفا. خب مادر پدر خیال میکنه این درسته و دلسوزی میکنه، غافل از این که اتفاقا خود این مسئله موجب میشه، عامل میشه برای اون چی که ازش میترسیم به دامش میفته. اتفاقا ما از این میترسیم که بچه هامون به دام شیاطینی که از غریزه جنسی سوء استفاده میکنن نیفتن، ما خودمون داریم کمک میکنیم به دامشون میندازیم. یا ما میترسیم افرادی که در هر صورت مشکل اخلاقی دارن، مشکل ایمانی دارن، مشکل اجتماعی دارن، مشکل جنسی دارن، سوء استفاده میکنن از کودکان، از اینا میترسیم کودکامون روبرو نشه باشون. اتفاقا با اون نوع توضیح در هر سنی، با اون نوع بحث کردن در هر سنی، بچه ها حساس میشن، انگیزه های جدی پیدا میکنن و به دام میفتن. خصوصا در عصری هستیم که بچه ها متاسفانه استفاده از بعضی ابزارها به درستی براشون نیست، موجب میشد که بیشتر و زودتر به دام بیفتن. مثل چی؟ مثلا بحث اینترنت یک وسیله بسیار خوب برای رشد اقتصاد، برای رشد فرهنگ، برای رشد ارتباطات و خیلی کارهای دیگه است. نعمت بزرگی است، استفاده های خوبی ازش میشه کرد. اما متاسفانه به دلیل عدم توجه و عدم آگاهی، هر دو، عدم توجه و عدم آگاهی، موجب میشد که سوء استفاده ازش بشه و از جمله بچه‌هایی که کودک هستن آموزش های این چنینی بهشون داده میشه متاسفانه، یا نه در اثر آزمایش خطا میرن استفاده میکنن از اینترنت، میفتن تو دام این نحوه از استفاده ها. ما یه تحقیقی کردیم و اتفاقا دیدیم در زندگی نامه های خودنوشته بعضی از مسئولین غربی، بعضی از اندیشمندان غربی، بعضی از افرادی که ما شرقی ها گاهی به دامشون میافتیم، چون آخه متاسفانه ما شرقی ها یک استفاده اشتباهی که داری میکنیم معمولا تو ایران میگن، یعنی اون ور آب، نمیدونم غرب، فوری خودباختگی بعضی ها دارن و متاسفانه میرن سراغ اونا. ما حالا با اون دسته از بزرگوارا عرض بکنم، اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا یک کتابی داره تحت عنوان همراه با پدرم.
بله.
این زندگی نامه خودشه، خودش نوشته، کسی براش ننوشته، خودش نده، یعنی خود زندگی نامه خود نوشته. جالبه، میگه که من برای دختران وقت معین کردم که یک ساعت مشخصی میتونه از اینترنت اونم در کنار ما استفاده کنه. این کیه؟ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکایی که در اون کشور افرادی، نه همه، چون بالاخره افراد آزادی خواه اونجا هستن، افراد مسلمان اونجا هستن، مسیحی های خیلی متدین هستن، حتی یهودی هایی هستن که رفتارهای ناصحی رو دوست ندارند اونجا هستن. ما میخواییم بگیم اون طیفی که معمولا دنبال این است انسان را استعمار کنن، استثمار کنن برای مادیاشون، اون طیف حتی اونها هم جالبه که سردمدارشون مثل اوباما و امثال هم هستش، خودشون اینطوری برنامه ریزی میکنن. در فرانسه جالبه، در چیزی حدود 600 نفر از مسئولین حکومتی، هنری و رسانه‌ایشون خودنوشت زندگی نامه دارن. در انگلیس 5 نخست وزیر از الان به قبلشون خودنوشت دارن. حالا البته بیشتر میشه از زمان تاچر به اینور. خود تاچر هم داره به اینور بحث‌های این رابطه‌های نحوه استفاده اینطوری است. من این مقدمه خیلی طولانی بود ولی به خاطر اهمیتش میگم. خود اونها هم واقعا اینترنت رو برای جای صحیحش میگن، برای بچه‌های خودشون اجازه نمیدن بیدر و پیکر استفاده بشه. پس بنابراین ما در عصری زندگی میکنیم، یک همچو حالاتی هست که در حقیقت هر کسی به خودش این اجازه رو نده، که متاسفانه الان بعضیا میدن که بچه ها را در همون سنین کودکی اجازه میدن وارد این فضا بشن. خب پس این عامل وقتی که هست، حالا آزمایش خطا یا آزادانه همراه با این نوع نگرش منفی که میگن که بچه باید یاد بگیرن مسائل جنسی یاد میگیره، غریزه جنسی این دوره تا 37 سالگی به هیچ عنوان نمیشه روش دیگه کنترلش کرد. بعد این چیزیست که تمام شناخت‌شناسا متفق القول هستن، چون غریزه جنسی وقتی که این حالت پیدا کرد با عرض پوزش همراه با ازدواجم قابل کنترل نمیشه اینطوری، چون روحیه جهت میده به اون غریزه، تنوع طلبی روحیه جهت میده به اون. لذا خیلی از مردان و زنانی که این چنین هستن ازدواج میکنن، تازه ازدواج کردن، زن و شوهرن، ولی خود ارضایی دارن. این تا کجا؟ یه گناه بزرگ، گناه کبیره است دیگه. مرد زن داره، زن مرد داره، عرض پوزش به این صراحت عرض میکنه. خواهم میگم خطرش تا کجاست، ولی میرن خود ارضایی میکنن، چقدر نامه مینویسن، چقدر وایس میدن، چیکار کنیم؟ خب بنده خدا، این مشکل از همونجا داره شروع میشه که در دوره نوجوانی، در دوره جوانی مشکل غریزه جنسی از راه خودش کنترل نشده بلکه دامن بهش زده شروع شده. یا با عرض پوزش مشکلی که خیلی براش این روزها در دنیا پول خرجش میشه و دارو صرفش میشه، بحث زود انزالیه، که این چرا اتفاق میفته؟ به واسطه نوع این مشکلی که تو این قصه داره اتفاق میفته. پس دقت بفرمایید، من این عرض بکنم، این مقدمه برای این عرض کردم که این مطلب گسترده وقتی هست، این رو یه عده‌ای همچون تفکری دارن که غلطه. یه عده میگن نه، ما باید به وقتش مطلب را بهشون بگیم، این صحیحه.
درست.
پس پاسخ خود به خود داره مشخص میشه. اگه کسی پسر داره فرقی نمیکنه، دختر داره، چه وقت، سوال اینه دیگه، چه وقت میشه در ارتباط با غرایز جنسی، در ارتباط با مطالب اینچنینی، در ارتباط با ازدواج باشون حرف زد؟ دقیقاً اینها میبایستی که بگذاریم حالت بلوغ رو پیدا بکنن. زودتر از بلوغ در این رابطه حرف زدن کاملا ممنوعه. یک. دو، بعد از بلوغ میخوایم حرف بزنیم، بایستی که با معیارهایی حرف بزنیم.
بله.
باز مجاز نیستیم به هر شکلی حرف بزنیم.
درست.
با یه معیارهایی. سه، قبل از بلوغ به هیچ وجه ما راجع به مسائل جنسی، مسائل به رابطه زن و شوهری به هیچ وجه برای اینا نباید بگذاریم ببینن و نه بشنون. ولی برای این که سوال هایی که تو این ذهن به وجود درشون به وجود نیاد، برای این که تحریک نشن تو این زمینه ها ورود پیدا بکنن، ما محیط مساعد باید براشون ایجاد کنیم. خب این سه رو در قالب ویژگی های دوره 3 ساله مقداریش عرض میکنم، این بزرگوار اونجا، چون میخوام مفصل بحث کنم دیگه، وقتی دیگرانم گرفته میشه.
بله.
یعنی بحث بعدی من، یعنی ادامه بحث من، اگه حالا تلفن باشه اون یا پیام باشه اون جواب میدیم، اگر نه اینا، اگر نه میفته جلسه بعد. بله. میفته جلسه بعد که ما اینا رو بحث میکنیم، محیط مساعد یعنی چی، ما این قبل از بلوغ چگونه. البته افراد اگر خواستن تونستن پیدا کنن، ما یه 4 جلد قبلا برای وزارت آموزش پرورش کتاب نوشتیم تحت عنوان راهنمای جشن بلوغ. خب 4 جلد، یکیش برای معلمان پرورشی و معلمانه، یک به اصطلاح دوره پسراست، یکی برای پدر مادرای پسرا، دوباره 1 جلد برای مربیان دخترها تو مدرسه است، یکی برای پدر مادر دخترها. در این خاطر شده 4 جلد. اونجا مفصل مرحله به مرحله آوردیم، ولی در این حال خلاصه شما تقدیم میکنم با این مقدمه ای که گفتم.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم. سرکار خانم معماری از بهبهان پشت خط برنامه هستن، خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای رضوانی تبار و جناب آقای دکتر کرمی. من واقعا تشکر می‌کنم از برنامه خیلی خوبتون. من حدود 7-8 سال هست از برنامه شما استفاده می‌کنم و واقعا ازتون ممنونم که خیلی چیزها تو این مدت من یاد گرفتم. واقعا سپاسگزارم، خدا خیرتون بده، ما فقط دعاگوی شما هستیم. غلط از مزاحمت آقای دکتر، سوالی که من دارم قبلا از خدمت شما سوال کردن، یعنی سوالم خیلی جدید هم نیست، اما یه نکته‌ای داره سوالم که انشالله یعنی ابهامی که داره برطرف بشه در ذهن من. آقای دکتر، من در مورد همون در مورد قبل از بارداری یه سوالاتی داشتم خدمت شما. این که مثلا شما فرموده بودید تو بین صحبتاتون که مادر وقتی از 40 روز قبل از بارداری غذای خمس داده شده مصرف میکنه و در دوران بارداری این کار رو ادامه بده، خیلی تاثیر مثبتی روی جنین میذاره. آقای دکتر، من خیلی تلاش میکنم که این کار رو بکنم و یه نکته‌ای که من توی شخصیتم دارم اینه که من کمالگرا هستم تو این زمینه. حالا الحمدلله تو زمینه مسائل دینی کمالگرا هستم، یعنی وقتی یه چیزی رو مربوط به دینم باشه متوجه میشم، دوست دارم واقعا بهترین باشه. حالا در این زمینه من واقعا خیلی تلاش میکنم، اما نکته‌ای که هست این که ما اطرافیانمون، خانواده، مثلا به هر حال از نزدیک ارحام، مثلا هست برادر، پدر و مادر، یا حتی مثلا از خانواده شوهر که جز ارحام هستن، این نکته رو رعایت نمی کنن و ما قطعا ارتباطمون نزدیک هست و به هر حال به منزل اونها میریم و مثلا استفاده میکنیم، مهمانی میریم، از غذای اونها استفاده میکنیم. یه نکته که من دارم اینه که من چیکار بکنم آقای دکتر که دچار استرس نشم؟ یعنی من میدونم این مطلب خیلی مطلب مهمی هست، میدونم تأثیراتش چی هست، اما نکته‌ای که هست من چیکار کنم که آرامش داشته باشم و دچار استراب نشم؟ این نکته، یعنی مثلا این نکته اگه رعایت نشه به اون چیزی که من میخوام بهش نرسم، و قطعا هم نمیشه من اینجور که مثلا بخوام رعایت کنم فقط غذای خنثی شده باشه رو نمیتونم رعایت کنم، اما من سوالی که امروز از شما دارم اینه که چیکار کنم که این استرس در من به وجود نیاد؟ خیلی ممنون میشم. اگه حالا البته آقای دکتر اگر لطف بفرمایید نکاتی که مثلا خودتون میدونید لازم هست که من رعایت بکنم، ممنون میشم که مطرح بفرمایید. خیلی خیلی ممنون از لطفتون.
تشکر از تماس شما خانم معماری، ممنون از لطف و محبتتون. در خدمتتون هستیم. خدا نگهدارتون.
بله، خب ببینید، تبریک به ایشون میگیم و امثال ایشون که دقت دارن اون چی که خداوند بر عهدهشون گذاشتن، میخوان از عهدهش بر بیان. خداوند مادری رو بسیار بسیار در حقیقت جایگاه ویژه قرار داده، هرچند این روزها کلیپ های فراوانی دست به دست تو فضای مجازی میچرخه که میگن مادر مگر مقدسه. خب این کار حقیقتاً MI6 بود که یه مدتی یک نشریه داده بود در سطح دنیا، ولی نه به نام خودش، اما بعدا مشخص شد مال اونا بودن که اینو جا بندازن که مادر مقدس نیست. نه، مادر مقدسه، چون کار در حقیقت پرورش پیامبرا حتی خدا به اون داده.
بله.
پس بنابراین اگه حضرت عیسایی هست، ساخت و پرداخته تربیت حضرت مریمه. اگر امام حسن، امام حسینی هست، تولد او و تربیت او در دست مادر حضرت زهرا سلام علیها هست. اگر حضرت زهرا هست، پرورش یافته اون بزرگ زن تاریخ حضرت خدیجه سلام علیها هست. پس بنابراین این نکته بسیار خوبی است که تبریک عرض میکنیم. همین نیت خودش کارگزاره. اما ببینید، 40 روزی که عرض شده بود و روایات هست که مراقبت بشه، اولا شخص اسلام به مشقت نمیندازش، میفرماید تو رعایت بکن تا اونجایی که میتونی در توانت هست، به شکلی که بین تو و اقوام و فامیل درجه یک دچار مشکل نمیشی در حقیقت نخور. خب این راهکار زیاد داره. یک رایش اینه که مثلا فرض فرمایید الان منزل بعضی هاشون که هفته دو بار سه بار میشه، یه مقداری کمترش کنیم، هفته یه بارش کنیم. مثلا اگه هفته یه بار میشده، هفته دو بار، 40 روز چیزی نیست، چشم به هم زنی رفته به قول معروف. شما فرض کنیم، اگر فرض کنیم میشه 40 روز، میشه 5 هفته و خورده دیگه، حالا تقریبا بگیم 5 هفته، حالا بگیم تو این 5 هفته شما اگه بنا بود 5 بار بری، 2 بار برو. اگه بنا بود ارزم بود رو شما فرض 3 بار بری، 1 بار برو. خب این پس میشه یه مداری حداقل محدودش کرد. بعضی جاهاش واقعا میشه نرفت، 40 روز چیزی نیست. خیلی راحت میشه بهانه های کاری آورد، میشه خدا هم لطف میکنه برای افرادی که یه همچون نیتی میخوان بکنن. پس بنابراین تلاش کنیم اتفاق بیفته. حالا یه جایی واقعا نمیشه، مثلا خدای ناکرده با پدر و مادری روبرو هستی، نه خمس میدن، اگه اهل زکات هم زکات نمیدن، میدونیم یه وقت هست نمیدونیم ها، نمیدونی کنوکاش نکو،
چون وظیفه ای هم نداری.
بله نمیدونی کنوکاش نکو و شما با تیپ خاطر مصرف بکن، مراحل بعدی که عرض میکنم رعایت کنید. اما اگر واقعا یقین داری نمیدن، خب پدر مادر ناچاری هم بری، تعداد کم میکنی تعداد این رفت و آمد رو، ولی شما بعد از اون یه رد مظالم بده و بعد از اون یه مقداری به تعبیری متناسب با این خوراک خوردید به اندازه یه غذا کنار گذاشتن و حالت صدقه دادن.
بله.
هیچ دیگه ترسی نداره. خداوند میخواد ما را به این نیت ببره، فکر پاک به ما بده تا عمل پاک بهش برسه، که پس بنابراین با این شیوه میشه اون رو هم کنترل کرد و اون محدود کردنها کمک میکنه. یکی هم این که بعضی جاها واقعا میشه راحت نرفت نرفت، این نکته دوم. نکته سومی که اینجا داره، واقعا اون نوع در حقیقت غذاهایی که مصرف میشه میزانش هم تأثیر گذاره، اینم نکته ایه. گاهی شما ناچاری غذا میل کنی، از قسمت‌هایی را میل می‌کنی که تقریباً میشه گفت کم اثرتره. غذاهایی که خودشون چند اثره هست نخوریم. یعنی چی؟ مثلا مثال میزنم، مرغ چند اثره است؟ یکی پولیست که داده شده، یکی خوراکیست که خودش خورده، بس سر اینه. خب از این مرغ نخوریم، چی خوراک دیگری که سر سفره هست مصرف کنیم. مثلا ما فرض فرمایید ماست هست، نون هم هست، برنج هم هست، فرض فرمایید از آب و مرغ استفاده میکنی، از خود مرغ تازه بهتر، یعنی تا میتونیم محدودیت اینطوری استفاده بکنیم. پس این خیلی سخت نیست، مطلب اینطوری اجرا میشه، نگران نباید شد، دغدغه و استرس نباید داشت، خیلی مشخصه، روشنه.
حالی.
چون بحث اقوام درجه یک و دو هست، غیر اقوام که نرید اصلا، و هیچ دوستان دورن چهل روز چیزی نیست، نرید واقعا. البته بعد از چهل روز هم تلاش بکنید یه چند هفته ای نرید.
بله.
چون جنین داره شکل اولیش رو میگیره، بسیار بسیار دوره خاصی است، دوره ویژه است. پس بنابراین ما دو بحث تقسیم کردیم، اقوام و غیر اقوام. اقوام را اینطوری دسته‌بندی کردیم، اونایی که خیلی نزدیکترن میریم ولی کمتر.
بله.
اونهایی که دورترن میریم ولی بیشتر فاصله میندازیم. اگرم یقین داریم، یقینم نداریم، با تیپ خاطر میل بفرمایید، هیچ مشکلی نداره. ای از این نظر. اما فهمودن چند تا نکته دیگه اضافه کنم، چشم. یکی از مواردی که میتونه اثرگذاری باشه، مراقب زبان بودن. یعنی تو این دوره چه روز که دوره در حقیقت پاکسازی روح و جسم هستش، حتما مراقب باشین این زبان آلوده به غیبت، آلوده به دروغ، آلوده به تهمت زدن، آلوده به پرخاش و بد و بیرا گفتن، آلوده به رنجوندن همسر و به تعبیری همسایه و نزدیکان نشه. یعنی واقعا این اگر بر اساس اخلاق اسلامی شکل بگیره همش میشه احترام. یعنی یک کلمه، حرمت طرف مقابل را حفظ کردن. حرمت شامل همه اینا میشه، هر آنچه که برای خود میخوای برای دیگران خواستن، به تعبیر از تعمیر. پس این زبان را کنترل کردن نکته اول.
بله.
نکته بعدی، عنایت بفرمایید، شما خودتون را عادت بدید به ادعیه. مثل چی؟ نماز صبح بهترین وقت قبل و بعدشه، بهترین وقت قبل و بعدشه. شما قبل و بعد از نماز صبح هر کدوم براتون توفیق هست، که اگه قبلش باشه بسیار ارزشمندتر هست، وگرنه بعد از بین طلوع اول یا دوم بسیار وقت ارزشمندی است. شما چند چیز رو برای خودتون عادت قرار بدید، مثل تعقیبات قرارش بدید، اصلا انگار تعقیبات نماز میخونید. توسل، بعدش 70 تا حمد رو به عنوان این که شما از خدا یک فرزند صالح و سالم میخواید و سلامتی خود و اهل خانواده رو و چیزهای دیگر چی خواستید. زیارت عاشورا بسیار تأثیر گذاره. ادعیه‌ای که تو این زمینه ها هست، خصوصا شما دقت فرمایید، با حوصله اگر نمیتونید همش بخونید قسمتش رو، در حقیقت جوشن کبیر نمیتونید جوشن صغیر رو، بسیار آموزنده است. مناجات خمسه عشر اون قسمت شاکرین مخصوصا، خدا توی همچه موقعیتی براتون ایجاد کرده، یه فضایی براتون ایجاد کرده که مادر بشید، پدر بشید، اینا خیلی نکته است. بالاخره این ادعیه اگر عادت بشه، خیر دنیا آخرت توشه، که قبل و بعد از نماز، که اگر در نمازهای بعدی اتفاق چی بوده. یک نکته هست از بنده به یادگاری بگیرید، برام هم دعا بکنید. وان این استش که بعضی از بزرگان ما خو اینا تو جمع معمولا گفته نمیشه، اون تا این در حقیقت چون هر جمعی ظرفیتشو نداره، چون بیننده های ما الحمدلله متدین ها هستن، ناچاریم و به خودمون اجازه میدیم. بعد از نماز صبح و نماز ظهر و نماز مغرب، دو رکعت نماز هدیه به مادر حضرت صاحب امر امام زمان علیه السلام و تسبیحات بعدش و یه صد تا صلوات بعدش قوقایی میکنه. یعنی شما وقتی که به یاد مادر امام زمان علیه السلام هستید، بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز مغرب، اون حضرت بارها فرموده به بعضی از بزرگوارا که این کارا رو انجام دادن که مگر میشه شما اینقدر به یاد ما هستید ما به یادتون نباشیم. یه برکاتی داره که دیگه اینجا جاش نیست بس عرض کنم، برکات عجیب و غریبی داره. اینا را نکته هایی هست که میتونه بهش توجه بکنه. نکته دیگری که هست که خیلی میتونه مؤثر باشه و رعایت بکنن، بحث شنیداری هایی است که گاهی اتفاق میفته، مثل شنیدن موسیقی. کار نداشته باشید دیگران یه چیزایی میگن، تو این دنیا خیلی چیزا گفته میشه، چون خدایمون چی گفته. ما به تعبیر به یکی میگن که سوال کردن که خب شما مانع این شنیدنیان هستی، از کی به اصطلاح گوش کردی؟ گفت من از خدام فرمان گرفتم. تو که میشنوی از کی فرمان گرفتی؟ من توصیه خدا را عمل کردم. تو که میشنوی توصیه کی عمل میکنی؟ ببین این نکته بسیار مؤثر میتونه باشه. به جاش صوت قرآن را، صوت ادعیه را، بله، که بتونی متوجه بشید البته معنیش رو، بله، اینا. یکی چیزای دیگری که میتونه مؤثر باشه، بسیار بسیار میتونه مؤثر باشه، بحث حلالیت طلبی هاست. واقعا اول از همسر شروع بشه، همدیگر رو حلال کنن. یک مادر وقتی از شوهرش حلالیت میطلبه، یعنی دنیایی از معنویت رو داره برای جنین ذخیره میکنه، تو مسیر قرار میگیره که دنیایی از معنویت داره بهش منتقل میکنه، خیلی مؤثره. از اطرافیانم هم همینطوری. چرا؟ چون میخوام پاک باشم تا پاک پرورش بدم. ظرف میخواد پاک باشه تا ظرف و مظروف پاکیزه بشن، یه چیز دیگه است دیگه. بله. لذا اینم اگر فرشونی از گذشته هم چیزی هست، واقعا به عنوان توبه مثلا بعضیش باید ادا بشه، ادا بشه. بعضیش صلاح نیست گفته بشه. اسلام گفته مثلا از کسی فرض فرمایی غیبت کردی، اگه بهش بگی دنیایی به هم میریزه. میگه از خدا بخوا دیگه تکرار نکن، توبه بکن. اون دیگه اون افرادی که اونجا نشنیدن دنیا دیگه نشنیدن دیگه، چون هم نمیخواد دیگه خیلی بری تو سراغش. یعنی استثنایی طوری هم داریم البته، که اینا کم البته، نه اینکه همه رای طوری بگیم. در صورت توبه و حلالیت طلبی یکی از دیگر مطالب اینها هم هست. و آخریش مجموعه کتاب هایی که توی این زمینه میتونه برای شما نقش آفرینی بکنه، که ما نمیتونیم اینا همه مطالبش رو بگیم. بله. که مثلا مثل بحثی که امروز مطرح کردیم، مادر نباید بترسه، چون اگه بترسه بچه‌اش، عرض کردیم حداقلش اینه که پرخاشگری و شبدراری و تیکه چش میاره. خب از اون کتاب‌ها رو هم حالا تو جلسه آینده خاصی من چتش معرفی کنم.
بسیار عالی استاد، ممنونم از لطفتون، تشکر میکنم، مثل همیشه عالی بود و لذت بردیم و استفاده کردیم. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. آقای خانم ساداتی از سمنان و محمد عزیز از قم هم پیام داده بودن که انشالله برنامه بعدی به این پیام ها هم خواهیم پرداخت. ممنون و متشکرم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.
محمد و آل محمد.